آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. با شما از آن همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای ماها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْتَرُونَ آن را آری می سازند کنند خود
بعد اون
برده بوی از شرف ای فرقه صهیونیان و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان
برده بوی از شرف ای فرقه صهیونیان و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان
مرگ بر اسرائیل
به فلسطین ریش ریش ای دشمنان کیش خیش با کفر و کین هم داستان ای فرقه صهیونیان
شام بخیر دوستانی گرامی، از شما دعوت میکنیم اخباری شامگاهی رو بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفر قریب الوقوع مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران به دوشنبه. پیش بینی افزایش حقوق کارکنان حوزه آموزش و پرورش، علم و فرهنگ، بهداشت و درمان و مؤسسات رفاه اجتماعی در تاجیکستان. و اما واگرای های بازداشت رئیس جمهوری کره جنوبی. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستم بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان و پاک و مطهری آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس مجلس ملی تاجیکستان از سفر قریب الوقوع مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران به دوشنبه خبر داد. با گزارش شبکه صحاب به نقل از خبرگزاری دانشجوی ایران اسنا، رستم امامعلی رئیس مجلس ملی جمهوری تاجیکستان و رئیس شهر دوشنبه امروز شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اعلان کرد که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران قرار است سفر کاری به تاجیکستان داشته باشند. این اولین سفر رسمی مسعود پزشکیان به تاجیکستان خواهد بود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در 3 ژانویه سال 2024 سفر کاری به تهران داشت و علاوه بر این ایران و تاجیکستان از 10 آگوست سال گذشته میلادی قرارداد لغو روادید را برای دارندگان گذرنامه‌های عادی اجرا کردند. مسعود پزشکیان پیشتر و در سفر به نیویورک برای حضور در نشست سالانه سازمان ملل متحد در دیدار امام علی رحمان روابط ایران و تاجیکستان را ممتاز و متکی بر پیوندهای عمیق تاریخی و خویشاوندی توصیف کرده بود. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان نیز در این دیدار ضمن تجلیل از مواضع پزشکیان در ایجاد وحدت و همبستگی میان کشورهای اسلامی گفت جمهوری اسلامی ایران برغم فشارها و تحریم‌های ظالمانه و پیشرفت‌های چشمگیر دست یافته و خواستار استفاده از تجربیات ایران و همچنین تقویت و تعمیق روابط دو کشور در همه زمینه‌ها شد. ابراز نفرت از جنایت رژیم صهیونیستی در شورای امنیت. نخستین جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2025 میلادی با صحنه ابراز نفرت اکثریت اعضای آن به جنایت رژیم صهیونیستی تبدیل شد. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
نخستین نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره غزه در سال جدید میلادی، نشستی که باز برای مردم به شدت آسیب دیده غزه هیچ نتیجه و اثری نداشت، اما این جلسه بار دیگر به صحنه ابراز نفرت بین المللی از جنایات بی حد و مرز رژیم صهیونیستی بر ضد مردم بی‌دفاع غزه تبدیل شد.
از 7 اکتبر تا الان ارتش اسرائیل حملات و خشونت‌های بی سابقه ای را بر ضد مردم غیر نظامی غزه و از جمله کارکنان بخش بهداشت و درمان انجام داده. اسرائیل بارها به بیمارستان‌های مختلف مستقیم حمله کرده. هیچ پاسخ و توجیهی برای این حملات و جنایت‌ها وجود ندارد.
اسرائیل بیمارستان کمال‌العدوان رو به صورت عمدی آتش زد تا ساکنان شمال نوار غزه رو آواره کنه. این کار قطعاً جنایت جنگیه.
ارتش اسرائیل دیوانوار خواهان مجازات جمعی است و بیمارستان‌ها در نوار غزه را ویران می‌کند. اقدامات غیر انسانی اسرائیل در غزه نباید ادامه یابد. اسرائیل همه جامعه بین‌الملل را با اتکا به حمایت سیاسی و تسلیحاتی آمریکا به چالش می‌کشاند.
اسرائیل به شکل کاملاً نظام‌مند و عمدی همه قوانین و هنجارهای بین المللی بشردوستانه برای حفاظت از غیر نظامیان را نادیده میگیره. حملات غیر انسانی و وحشیانه به بیمارستان، کودکان و زنان بیدفاع غیر قابل توجیه و پذیرشه.
در این نشست کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد فاجعه حقوق بشری همچنان در غزه و جلوی چشم جهانیان ادامه دارد.
حملات اسرائیل به بیمارستان ها ابتدا با حملات هوایی آغاز می شود و سپس زمینی حمله می کنند و شماری از بیماران و کارکنان بیمارستان را دستگیر می کنند و می برند و این گونه بیمارستان ها را غیر فعال می کنند. ادعاهای اسرائیل مبنی بر حملات حماس از بیمارستان های غزه مبهم و با شواهد و اطلاعات موجود در تناقض است.
نماینده سازمان بهداشت جهانی هم در این جلسه خطاب به اعضای شورای امنیت هشدار داد که رژیم صهیونیستی بیمارستان های غزه را به میدان جنگ تبدیل کرده است. او اعلام کرد که در 15 ماه گذشته حدود 7% کل جمعیت غزه کشته یا زخمی شدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
از اول سپتامبر سال 2025 حقوق کارکنان حوزه های آموزش، پرورش، علم، فرهنگ، بهداشت و درمان و مؤسسات رفاهی اجتماعی افزایش می‌یابد. از اول سپتامبر سال 2025 به منظور ارتقای هرچه بیشتر سطح رفاهی کشور و تقویت حفظ اجتماعی اهالی، حقوق رسمی کارکنان و مؤسسات کودکستان و مؤسسه میانه عمومی 30% افزایش می‌یابد. حقوق رسمی کارکنان دیگر مؤسسات آموزش و پرورش، رشته های علم، فرهنگ، بهداشت، مؤسسات حفظ اجتماعی، مقامات حاکمیت و ادارات دولتی و دیگر مؤسسات بودجه 20% افزایش می‌یابد. در این راستا رئیس جمهور تاجیکستان در پیام خود به مجلس عالی جمهور تاجیکستان در مورد جهت‌گیری های اصلی سیاست داخلی و خارجی جمهوری دستور دادند. در عین حال حقوق نیروهای انتظامی، نظامی و دیگر کارکنان این نهادها 20% افزایش می‌یابد. حداقل دستمزد برای تمام حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی 1000 سومانی در ماه تعیین شده است. رونمایی از 3 کتاب با موضوعات ادبی و فرهنگی. مراسم رونمایی از 3 کتاب ارزشمند با تلاش رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دبیرخانه زبان ملی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. این مراسم به منظور تقویت مناسبات فرهنگی بین دو کشور و حضور اساتید و اندیشمندان برجسته پاکستان برگزار شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
رونمایی از 3 کتاب با موضوعات ادبی و فرهنگی در اسلام آباد. مراسم رونمایی از 3 کتاب ارزشمند با تلاش رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دبیرخانه زبان ملی پاکستان در اسلام آباد برگزار شد.
آشنایی مردم دو کشور با آثار ادبی کشور مقابل تأثیر بسزایی در ارتباطات فرهنگی و گسترش و تحکیم ارتباطات فرهنگی داره که یکی از دستور کارهای رایزنی های فرهنگی هم همین کارها هست، یعنی ترجمه ادبیات دو کشور و معرفی اون به کشور مقابل.
این مراسم به منظور تقویت مناسبات فرهنگی بین دو کشور و با حضور اساتید و اندیشمندان برجسته پاکستانی برگزار شد.
آثار ادبی و فرهنگ دو عنصری هستند که در پیوند بین ملت‌ها با یکدیگر نقش کلیدی ایفا می‌کنند. همچنین زبان‌های شرقی همچون فارسی و اردو زبان عشق ورزی و محبت به هم نوع است.
کتاب‌های رونمایی شده شامل گزیده‌ای از اشعار شاعر معاصر ایرانی قیصر امین‌پور به زبان اردو است که توسط 2 تن از اساتید برجسته زبان فارسی در پاکستان ترجمه شده است.
پاکستان و ایران از روابط فرهنگی عمیقی با یکدیگر برخوردارند. در کشور ما مردم با اشعار و آثار قدیمی آشنایی داشتند، اما نسل جوان هیچ گونه آشنایی با اشعار معاصر ندارند. به همین خاطر من این کتاب شعر معاصر را به زبان فارسی ترجمه کردم.
همچنین 2 اثر دیگر شامل کتاب زندگی امام خمینی رحمت الله علیه و نظام خانواده در اسلام نیز از زبان فارسی به اردو ترجمه و برای بهره برداری علاقمندان به معرض نمایش در آمدند. گسترش تبادلات فرهنگی فرصتی برای تحکیم روابط بین دو ملت ایران و پاکستان فراهم می سازد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلان کرد تهران همکاری افغانستان در استمرار جریان طبیعی آب در رودخانه های مرزی و رفع موانع ایجاد شده را خواستار شده است. با گزارش شبکه صحاب به نقل از ایرنا اسماعیل بقایی با تاکید بر اهمیت موافقت نامه دو جانبه، اصول قابل اعمال حقوق بین الملل، معاهدات و عرفی و حقوق طبیعی مردمان پایین دستی رودخانه مشترک و نیز اصل حسن همجواری در بهره برداری منصفانه دو ملت از منابع آبی حاصل از رودخانه هایی که در طی قرون و اثر متمادی به اقتضای جغرافیای طبیعی منطقه از افغانستان به سمت ایران سرارز بودن گفت، از حکومت افغانستان انتظار می رود در استمرار جریان آب از رودخانه های مرزی که از سمت افغانستان به ایران جریان دارد همکاری کرده و منابع و مانع ایجاد شده را برطرف نمایند. حکومت طالبان افغانستان اخیراً حوالی هرات در غرب این کشور بر روی یکی از سرشاخه های هریرود سدی به نام پاشدان ساخته و آن را آبگیری کرده است. فاجعه انسانی زباله های سمی کارخانه امریکایی. زباله های سمی بزرگترین فاجعه صنعت جهان پس از 40 سال است. به مکان دیگر منتقل شد. از اولین روز سال 2025 میلادی دوباره نام بوپال در رسانه های بین المللی و با ویژه در وسایل ارتباطی جمعی هند بر سر زبان ها و صفحات خبری مجازی و حقیقی افتاده است. در دو سه روز گذشته چندین کانتینر بزرگ حدود 350 تن از زباله سمی را از کارخانه آمریکایی یونیکاریاب در شهر بوپال مرکز استان مادیا پرداش هند پس از طی 230 کیلومتر به کارخانه در منطقه بیتامبور منتقل کرد. این کارخانه ها نیمه های شب به مقصد رسید. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
40 سال پیش نیمه های شب وقتی اهالی شهر بوپال هند خواب بودند، هرچه نفس می کشیدند اکسیژن نه، گازی سمی وارد ریه هایشان می شد. آن گازهای کشنده بر اثر نشت 40 تن ماده سمی به نام متیل ایزو سیانیت از کارخانه آمریکایی یونیون کارباید نشت کرد، کارخانه‌ای که آفتکش تولید می‌کرد. آمارها از مرگ دست کم 4000 نفر در همان شب تا فردای روز حادثه حکایت می‌کند، اما مدافعان حقوق بشر می‌گویند 10000 نفر در 4 دهه پیش بر اثر آن گازها جان باختند یا نابینا شدند. 14 سال پیش 8 کارمند هندی این کارخانه دادگاهی و زندانی شدند، اما نامی از وارن اندرسون رئیس آمریکایی وقت کارخانه که متهم فراری دادگاه بود به میان نیامد. اهالی بوپال در این 4 دهه خواستار پاکسازی منطقه و انتقال زباله‌های سمی بر جای مانده شدند.
برای از بین بردن این زباله‌ها تحقیقات زیادی انجام دادیم. سازمان‌های مختلف موضوع را بررسی کردند و گزارش اقدامات مرحله به مرحله به دادگاه ارائه می‌شود. تلاش ما این است که در مردم اطمینان خاطر ایجاد کنیم.
حالا حدود 350 تن زباله سمی از این کارخانه آمریکایی به کارخانه بیتامپور در 230 کیلومتری بوپال منتقل شدند تا سوزانده شوند. سوزاندن این زباله ها بین 3 تا 9 ماه طول می کشد.
یه قریباً 4:30 بجه رات کو کچرا آیا.
زباله ها را ساعت 4:30 بامداد به اینجا آوردند. آنها را می خواهند بسوزانند. با اینکه بیماری های زیادی ساکنان منطقه را تهدید می کند، باید اول به ما هشدار می دادند که از اینجا برویم.
ما از دیشب نخوابیدیم. نگرانیم. سوزوندن این حجم از زباله سمی آب و محیط زیست را آلوده می کند. دیگه نمی شه اینجا به راحتی نفس کشید.
هرچند مقامات ایالتی می گویند فرایند دفع زباله ها از نظر زیست محیطی ایمن است، اما اهالی بیتامپور نگرانند پیامدهای نیمه شب 40 سال پیش برای آنها و نسل بعدشان تکرار شود.
حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
در بحبوحای بحران سیاسی کره جنوبی، وزیر خارجه آمریکا به این کشور سفر میکند. سفر بلینکن به سوئیل در حال انجام می شود که با صدور حکم بازداشت رئیس جمهور استهزا شده کره جنوبی دوباره تنش ها و اختلافات سیاسی در این کشور بالا گرفته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
مراسم یادبود قربانیان سقوط هواپیمای کره جنوبی، حادثه ای که 1 هفته قبل جان 179 نفر را گرفت. حالا بازماندگان می‌خواهند دلایل حادثه بررسی و با مقصران احتمالی برخورد شود، اما نمی‌دانند در چنین شرایطی دردشان را به کجا ببرند. کشوری که حدود 1 ماهی است رئیس جمهور ندارد و حالا در اولین روزهای سال نو خبر می‌رسد حکم بازداشت او صادر شده، حکمی که خیلی ها را خوشحال کرده.
ما در ترس زندگی می‌کنیم، اقتصادمون آسیب دیده و نگران آینده ایم. مسبب همه اینها رئیس جمهوره.
باید رئیس جمهور بازداشت شود. او واقعا درکی از دموکراسی ندارد.
آقای یون سوک یوئل به دلیل اعلام حکومت نظامی در کره که اوضاع در این کشور را به هم ریخت از سمتش تعلیق شده و حالا حکم بازداشتش به اتهام سوء استفاده از قدرت و آشوب صادر شده. با این حال طرفدارانش با تجمع در مقابل محل اقامت او مانع از اجرای حکم بازداشت شدند.
بازداشت و برکناری رئیس جمهور هیچ چیزی رو عوض نمی کنه. باید این تنش ها تموم بشه.
او هنوز هم رئیس جمهور است. او جرمی مرتکب نشده. نمی توان او را گناهکار دانست.
اگرچه رئیس جمهور کره جنوبی از سمتش خلع شده، اما تنها در صورتی رسماً برکنار می شود که دادگاه قانون اساسی این کشور نتیجه استیضاح او را تایید کند. موضوعی که خود به چالشی تازه تبدیل شده.
در حال حاضر از 9 کرسی دادگاه قانون اساسی فقط 6 کرسی قاضی دارد. بنابراین تنها یک رأی مخالف میتواند مانع برکناری آقای یون شود. اگرچه مخالفان رئیس جمهور تلاش کردند با نامزد کردن 3 قاضی دیگر شانس برکناری او را افزایش دهند، اما این طرح تا کنون از طرف حزب حاکم وتو شده است.
حالا آژانس مقابله با فساد کره جنوبی اعلام کرده پس از حدود 5 ساعت تلاش برای ورود به دفتر رئیس جمهور این حکم را متوقف کرده.
این اولین باری است که حکم بازداشت یک رئیس جمهور در کره جنوبی صادر می شود. اگرچه اجرای این حکم فعلا متوقف شده اما لغو هم نشده. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا.
بحران هزینه سوخت در انگلیس. دولت انگلیس پیشتر سالانه مبلغ برای کمک به هزینه برق و گاز زمستانه به بازنشستگان و افراد محروم پرداخت میکرد که امسال این مبلغ قطع و سبب نارضایتی گسترده شده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
زمانی که ریچل ریوز وزیر خزانه‌داری انگلیس گفت دولت ناچار است کمک هزینه سوخت زمستانی مردم فقیر را قطع کند، علت آن را اینگونه توضیح داد.
دولت پیشین وعده‌های فراوانی داد بدون اینکه پولی برای آنها کنار بگذارد. با آن قول‌های بدون پشتوانه وضعیت مالی کشور را بی‌ثبات کرد.
دولت انگلیس پیشتر سالانه یک بار مبلغی برای کمک به هزینه برق و گاز زمستانی به بازنشستگان و افراد محروم پرداخت می‌کرد که امسال این مبلغ قطع و موجب نارضایتی شده است.
به نظرم این کار کوتاه بینانه است. دولت در زمان تبلیغات انتخاباتی امسال از این حرفا نمیزد به همین علت و نیز دیگر سیاست‌های اقتصادی نامناسب حمایت مردم را از دست داده. در انتخابات آینده تاوان این بی‌توجهی به مردم را خواهد پرداخت.
سازمان‌های خیریه در انگلیس برآورد کردند در ایام سال نو میلادی حدود 4000 نفر در این کشور به ویژه سالمندان به علت سرمای هوا جان ببازند.
مردم بریتانیا باید بیشترین صورت حساب برق و گاز رو در اروپا و نیز در میان کشورهای صنعتی جهان بپردازند. الان هم که کمک هزینه سوخت زمستانی نیازمندان از جمله بازنشستگان قطع شده، اونها رو در شرایط بدتری قرار داده.
مؤسسه خیریه شلتر یا سرپناه در انگلیس در آستانه سال نو میلادی شماره افراد بی خانمان در این کشور را حدود 44000 نفر بیشتر از پارسال و دست کم 354000 نفر اعلام کرد که 161000 نفرشان کودکند. در این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. جام ملت‌های آسیا 2025 حریفان تیم ملی فوتبال جوانان زیر 17 سال تاجیکستان را مشخص می‌شود. روز 23 ژانویه در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا واقع در شهر کوالالامپور مالزی، قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا 2025 بین تیم ملی فوتبال جوانان زیر 17 سال برگزار می شود. با گزارش سامانه خبر، به نقل از فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان، کنفدراسیون فوتبال آسیا روش و ترکیب سبدهای مراسم قرعه‌کشی جام ملت‌های آسیا 2025 را از بین تیم‌های منتخب جوانان زیر 17 سال اعلان کرد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان به همراه تیم‌های استرالیا، یمن و ازبکستان وارد سبد دوم شد. مسابقات جام ملت‌های آسیا 2025 بین تیم‌های ملی جوانان زیر 17 سال روزهای 3 تا 20 اپریل در عربستان سعودی برگزار می‌شود. تیم‌هایی که به مرحله 1/4 نهایی راه پیدا می‌کنند، مجوز حضور در جام جهانی 2025 قطر را کسب خواهند کرد. تیم تیم فولاد سرجان ایرانیان کرمان قهرمان لیگ تنیس روی میز کارگر شد. گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
اولین دوره لیگ برتر تنیس روی میز کارگران کشور با مشخص شدن تیم‌های برتر خاتمه پیدا کرد.
25 تیم بودند در 4 مرحله، 100 بازیکن درگیر بودند. ما سیاست این بود که دیگه از قهرمانی کشور که در سال یک روز فقط هست بیایم بیرون.
یکی از به نظر من با کیفیت ترین مسابقاتی بوده که ما تو این چند سال برگزار کردیم. خیلی نظاممند، خیلی منظم. خب البته چون رقابت‌ها سطحش هم بالا بوده، خب اعتراضاتی هم به همراه بود، ولی نشون دادیم که در بخش کارگری هم میتونید در کنار جذابیت کیفیت کار رو هم بالا ببریم.
علیرغم این که گفته بودن ملی پوش حق ندارم بیام، میگم که فکر نمی‌کردم در این سطح بالا باشه. کیفیت خیلی خوبی هست، مخصوصا فینال مسابقات رو.
در پایان تیم فولاد سیرجان ایرانیان به مقام قهرمانی رسید.
این لیگ منجر به این شد که یه شادابی و نشاطی بین کارگران و تیم‌ها که در این مسابقات حضور داشتن ایجاد بشه
و تیم‌های ایرامون مشهد و پالایشگاه امام خمینی شازند بر سکوی دوم و سوم ایستادن.
بازیکنانی که در این دوره میان از لیگ هستن، لیگ‌های سال قبل، تیم ملی‌های قدیمی هستن و از تجارب این بازیکنان استفاده می‌کنن.
خیلی فرسایشی و سخت بود. 4 تا شهر مختلف اسپانسرها اذیت شدن، اما کیفیت لیگ بسیار بالا بود.
اما هدف از برگزاری لیگ تنیس روی میز برای جامعه کارگری کشور.
رشته تنیس روی میز امکان این رو داره که در تمام کارخانجات کشور فراگیر بشه. اصلا انتخاب این برای توسعه ورزش در تمام کارخانجات، چرا که معتقدیم ورزش مهمترین و کلیدی‌ترین عامل سلامت، نشاط و پویایی کارگران.
تیم قهرمان اولین دوره لیگ تنیس روی میز کارگران کشور قراره که به یک رویداد بین‌المللی اعزام بشه. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
وزیران خارجه آلمان و فرانسه پس از نزدیک به یک ماه از سقوط حکومت بشار اسد برای دیدار با حاکمان جدید دمشق وارد این شهر شدند. این بالاترین سطح از دیدار مقامات سیاسی اروپایی از سوریه پس از اسد است. پیش از سفر وزیران خارجه آلمان و فرانسه، هیئت‌های دیپلماتی از کشورهای مختلف اروپایی از جمله فرانسه و آلمان همزمان با سفر هیئتی از آمریکا به دمشق سفر کرده بودند. سرعت تحولات در سوریه به گونه ای است که کشورهای اروپایی و در صدر آنها فرانسه و آلمان میکوشند و دنبال نقش آفرینی در سوریه پس از اسد و کسب منافع خود پس از 13 سال در این کشور باشند. این دیدارها در شرایط انجام شد که احمد شرع یا محمد جولانی سابق حاکم جدید سوریه همچنان در فهرست تروریست های آمریکا و اروپا قرار دارد. در واقع ژان نوئل بارا و آنا لینا بیرباک وزیران خارجه فرانسه و آلمان با کسی که در فهرست تروریست ها قرار دارد درباره آینده سوریه مذاکره کرده اند. آنا لینا بیرباک درباره سفر به سوریه گفت که آلمان همون هدف را دنبال می کند که میلیون ها سوری نیز به دنبالش هستند. این که سوریه بار دیگر به یک عضو محترم جامعه جهانی تبدیل شود. 13 سال پیش نیز کشورهای اروپایی و در رأس آنها فرانسه و آلمان با حمایت از گروه های تروریستی و تکفیری همین شعار حمایت از مردم سوریه را می دادند. زمان داعش و دیگر گروه های تکفیری همچون هیئت تحریر شام و دنبال تأسیس یک حکومت داعشی بر اساس اندیشه های تکفیری و برداشت های غلط خود از اسلام بودند. اروپایی ها آن زمان حد اکثر همراهی با تکفیری ها در جهت رساندن خود به سوریه از کانال ترکیه کردند. شهروندان اروپایی عضو گروه داعش و دیگر گروه های تکفیری و تروریستی بدون مساعدت دولت های اروپایی امکان رفتن به سوریه را نداشتند. و خصوص آن که اکثر این افراد تحت مراقبت سرویس های امنیتی اروپایی قرار داشتند. البته اروپایی ها از این همراهی با گروه های تکفیری و تروریستی ضربات جدی خوردند. اقدامات تروریستی در شهرهای مختلف اروپایی در یک دهه گذشته نتیجه همین همراهی بود. اما دولت‌های اروپایی این حادثه‌های تروریستی را بهانه برای مداخلات در کشورهای غربی آسیا و شمالی آفریقا قرار دادند. پس از انعکاس جنایات وحشیانه داعش و دیگر گروه‌های تکفیری و تروریستی، یک وحدت و انسجام در جامعه سوریه با کمک محور مقاومت شکل گرفت. این وحدت و انسجام در جامعه سوریه با کمک های مستشاری ایران و خصوص سردار سلیمانی در نهایت به شکست داعش و عقب نشینی گروه های تروریستی و تکفیری همچون تحریر شام منجر شد. متاسفانه حکومت اسد از فرصت به وجود آمده در جهت وحدت و انسجام ملی میان مردم سوریه در جریان براندازی حکومت داعش استفاده حداکثری نکرد. این زمان بهترین فرصت در جهت تشکیل حکومت ملی با حضور فرقه ها و مذاهب مختلف در سوریه بود. در نهایت بدخواهان و طمع‌ورزان به خاک سوریه و در رأس آنها رژیم صهیونیستی و آمریکا از فرصت ضعف شدید در حکومت اسد و اختلاف قدرت و اقتدار در نظام سیاسی و نظامی سوریه استفاده کرده و ضربه نهایی را به حکومت اسد وارد کنند. وزارت خارجه آلمان در بیانیه درباره سفر آنالینا بیرباک وزیر خارجه اعلام کرد موضوع اصلی این گفتگوها بر انتقال سیاسی و انتظارات ما درباره حفاظت از حقوق زنان و اقلیت‌ها و مشاهده تحولات مسالمت آمیز در سوریه متمرکز بود. شعارهای انسان دوستانه ای که اروپایی ها به خصوص آلمانی ها می دهند تنها دریچه های برای نفوذ در سوریه در تمام حوزه هاست. اگر وزیر خارجه آلمان واقعا نگران حقوق زنان در سوریه است، چرا این دلسوزی را برای زنان فلسطینی ندارد؟ طبق آمارهایی که تاکنون منتشر شده است، در بیش از یک سال گذشته نزدیک به 46 هزار فلسطینی در غزه به شهادت رسیدند که از 32 آنها زن و کودک بودند. واقعیت این است که غربی ها در سوریه اهداف فراتر از تشکیل یک حکومت فراگیر و ملی را دنبال میکنند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنند. سفر قریب الوقوع مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران به دوشنبه، پیشبینی افزایش حقوق کارکنان حوزه های آموزش و پرورش، علم و فرهنگ، بهداشت و درمان و مؤسسات رفاهی اجتماعی تاجیکستان و اما و اگرهای بازداشت رئیس جمهور کره جنوبی. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه اقتصاد تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. ارائه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی، دوستی جای خود و تجارت جای خود، ازبکستان باج گمرکی سمنت صادراتی تاجیکستان را بالا برد، کفشرگران نخستین گروهی کارگران تاجیکستان برای کار به کره جنوبی، صاحبکاران و تولیدکنندگان تا سال 2027 از سنجش آزاد شدند و نرخ ارز در تاجیکستان. سشتمی دکبر سال 2024 امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیام سالانه خود را به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ارائه کرد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانیش سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی را بازگو کرده، فعالیت حکومت را نتیجه گیری و هدف را برای سال آینده مشخص کرد. او در پیام سالانه‌اش در باره تا 50% اجرا شدن ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون، جلب سرمایه به آن، بلند برداشتن حجم معاش و نفقه در سال 2025، تطبیق مراتوریا در سنجش صاحبکاران، مال تاریخ شدن لیمیت برق در ماه می سال 2027، رقم کنونی در کشور و دیگر مسئله ها را مطرح کرد. امام علی رحمان گفت تاجیکستان به مرحله نوی رشد با موفقیت وارد شد. صرف نظر از نزاهای زیاد، تحریم ها و تغییر اقلیم، تاجیکستان برای پیشگیری عاقبت های آنها چاره های سری وقتی اندیشی را ایستاده است. به گفته امام علی رحمان رشد اقتصاد تاجیکستان در سال گذشته 2024 8.4% بوده. مجموع محصولات داخلی از 150 میلیارد سومانی که معادل 13.8 میلیارد دلار است گذشت. و ذکر کرد که طی 5 سال اخیر به حساب میانه از مبلغ‌های بودجتی و سرمایه‌گذاری به رشد کشور 197 میلیارد سومانی معادل 18.1 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. مزد میانه در تاجیکستان 1.8 برابر و نفقه 1.5 برابر افزوده است که این به کاهش سطح کمبیزاتی در کشور مساعدت کرده است. رئیس جمهور میزان تورم در تاجیکستان را برای سال 2024 3.6% ارزیابی کرد. گفتم به مورد است که این پست‌ترین سطح تورم در دوره استقلال تاجیکستان می باشد. ضمناً در طول 5 سال درآمد اهالی تاجیکستان تقریبا 3 برابر افزوده، در سال 2024 به 147 میلیارد سومانی رسیده است. امام علی رحمان گفت برای مثال سال 2019 این نشان داد به 48 میلیارد سومانی برابر بود. مقامات ازبکستان ارزش انجام رسمیات گمرکی واردات سیمنت از تاجیکستان را به اندازه 9 مراتبه بالا بردند. این تغییرات برای تاجیکستان چی پیامدها داشته میتواند؟ سامانه از پلوس به این مطلب پرداخته نوشته است: صادرکنندگان سیمنت تاجیکستان تقریبا 1 ماه پیش با مشکلات مواجه شدند که آنها را به قطع صادرات به ازبکستان مجبور کرد. از 5 نوامبر سال 2024 مقامات گمرک ازبکستان برای انجام رسمیات گمرکی واردات هر یک تن سیمنت از تاجیکستان 300 دلار طلب دارند. قبلا این پرداخت ها همگی 35 دلار برای هر تن بود. باج نوبتی گمرکی محصولات تاجیکستان را در بازار ازبکستان رقابت ناپذیر می سازد. صادرکنندگان مطمئنند که بالا بردن مبلغ پرداخت های گمرکی با مشورت کارخانه های استحصال سمنت ازبکستان صورت گرفته است. طبق معلومات رسیده روز 16 اکتبر سال 2024 در سمرقند با شرکت نمایندگانی برخی از کارخانه های استحصال سمنت که سرمایه گذارانشان اساساً شهروندان چین هستند مجلس برگزار شد. در این مجلس مسائل مربوط به رشد صحیح استحصال سمنت در ازبکستان، نرخ گذاری به این مسائل ساختمانی، اینچنین سازش بین استحصال کنندگان سمنت در این کشور بررسی شده است. از اپلوس تاکید کرد که این زمان در قلمرو ازبکستان 30 کارخانه استحصال سمنت فعالیت داشته، ساختمان و تعمیر و از نوسازی چندین کارگاه و کارخانه دیگر ادامه دارد که پس از مورد استفاده قرار گرفتن آنها منع پوره واردات این محصول از احتمال دور نیست. قابل ذکر است که تاجیکستان در برابر قرغیزستان تأمین کننده اساسی ازبکستان با سمنت محسوب می شود. طبق معلومات وزارت صنعت تاجیکستان سال 2023 در تاجیکستان حدود 4.5 میلیون تن سمنت استحصال شده است که بیش از 940 هزار تن آن به خارج کشور انتقال یافته است. این محصول تنها به افغانستان و ازبکستان ارسال می شود. طی 14 سال اخیر سرمایه‌گذاران چین به 23 برابر افزایش یافتن استحصال سمنت در تاجیکستان از 195 هزار تن در سال 2009 تا به 4.5 میلیون تن در سال 2023 کمک کردند. بیش از 80% استحصال سمنت به سه کارخانه مشترک تاجیکستان و چین راست می آید. یک گروه کفچرگران از تاجیکستان در چارچوب سازشنامه انتقال کارگران مهاجر تاجیک به کره جنوبی در سه ماه اولی سال 2025 برای کار به این کشور می روند. در این باره وزارت کار و شغل اهالی تاجیکستان خبر داد. منبع همچنین گفته است که انتقال اولین گروه مهاجران کاری تاجیک با کره جنوبی سه ماه اولی سال 2025 آغاز می شود، ولی مشخص نگفته است که کدام ماه یا روز آنها سفر می کنند. گفته شده است که با گروه نخستین کارگران در چارچوب سازشنامه کفشرگران شامل می شوند و قبول داوطلبان آغاز شده است. این نهاد گفته است شهروندانی که خواهش کار کردن در کره جنوبی را دارند می توانند با آژانسی به کار تامین کنی در خارجی وزارت کار و شغل اهالی تاجیکستان مراجعت کنند. با گفته این منبع طلبات برای کارگران دانستن زبان کره‌ای در سطح معاشرت، سن و سال از 18 تا 39 ساله و داشتن شهادتنامه تخصصی با اختصاص کفشرگر می باشد. طی سالهای اخیر مقامات تاجیکستان کوشش دارند سمت‌های دیگری مهاجرت به جز روسیه را برای شهروندان باز کنند. این پیش از همه با بریتانیای کبیر، قطر، کویت و کره جنوبی سفر بر کردن کارگران مهاجر است. پرزیدنت تاجیکستان 28 دکبر سال 2024 در حضور وکیلان گفت هرچند سنجش ها کم کرده شدند، اما حالا هم بعضی ساختارها تکرار به تکرار کارخانه ها را تفتیش میکنند. امام علی رحمان دستور داد که تا 1 انور سال 2027 سنجش کاری صاحبکاران به استثنای سنجش مقامات انداز یا مالیات منع کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گفت کار بعضی شرکت ها که به کارکرد متال های قیمت بها مشغولند دوام یک سال از 25 تا 40 مرتبه سنجیده می شود. او گفت بعضی ساختارها تا 5 و 7 مرتبه به سنجش رفتند و در نتیجه سنجش یگان چیز پیدا نشده است. معلوم است که در اینجا سنجش نیست، این برای عملی کردن غرضهای دیگر است. ما به این کارها خاتمه می بخشیم. امام علی رحمان گفت این کار با هدف دستگیری صاحبکاری و فراهم آوردن فضا برای جلب سرمایه به کشور عملی کرده می شود. تاجران و صاحبکاران می گویند مراتوریه ها یا اوف های گذشته به وضع اقتصادی تأثیر زیاد نداشته است، چون رعایت و نظارت نمی شدند. به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
موضوع آزاد شدن صاحبکاران از سنجش را در صحبت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میشنوید.
وکیلان محترم، حکومت مملکت جهت فراهم آوردن شرایط مساعد برای پیشبرد فعالیت صاحبکاری پیوسته چاره‌جویی کرده ایستاده است. تطبیق اصلاحات در سمت سنجش سوبیکت‌های خواجگی‌دار امکان داد که تا امروز شماره مقامات سنجش از 31 تا به 23 و سنجش فعالیت سوبیکت های خواجگی دار از 300 هزار سال 2016 تا 42 هزار در سال 2024 کم کرده. ببینید چقدر شماره. از جمله مقررات در کودکس انداز دایر بر رو اندازی سنجش های انداز طبق نظام اداره کنی خفا امکان داده ایستادن که شماره و مهلت گذرانیدن آنها محدود و صفت داکی تأمین کرده شوند. طبق معلومات سال 2023 نسبت به سال 2014 شماره سنجش های انداز در فعالیت سوبیکت های خواجگی دار دو برابر کم گردیده است. ولی مبلغ های در نتیجه سنجش ها آشکار و پرداخت شده چهار برابر افزایش یافته. تنها در 11 ماه سال 2024 از حساب سنجش 1150 انداز پرنده به بودجه دولت علاوتاً 1,640,000,000 سومانی وارد کرده شده است. با مقصد دستگیری میباده رشد صاحبکاری ضرور است که طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره سنجش فعالیت سوبیکت های خواجگی دار برای تکمیل دادن معیارهای عمل کننده ارزیابی خفا شماره سنجش ها و دوریت گذرانیدن آنها با استثناء خفا انداز باز هم محدود کرده شود. پیشنهاد می نمایم که در دوره تکمیل سند های معیاری حقوقی ذکر شده با مقصد دستگیری دولتی فعالیت صاحبکاری فراهم آوردن فضای مساعد برای جلب سرمایه و تأسیس جای های کاری با همه نمود سنجش های فعالیت سوبیکت های صاحبکاری با استثنای سنجش های مقامات انداز تا 1 ژانویه سال 2027 مراتور اعلان کرده شد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 11 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.93 درهم و 1 یورو 11.40 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
همکنون تکرار ادبستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره ماسه از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رو تا پاشتر دیگر تا اندونزیا.
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره احیا کرد. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبای ها و دانای ها. سلام علیکم دوستان شنونده، پیگیران گفتار ادبستان از صدای خراسان که هر هفته از اقصا نقاط گستره پارسی انتظار شنیدن این برنامه هستید و آگاهی بیشتر یافتن از نویدهای ادبی و معنوی از جمله انتظارات شما شنوندگان عزیز و ارجمند است و ما هم سعی میکنیم تا حد امکان به خواسته های شما پاسخ گوییم. همینجا هم یادآور میشیم که برنامه ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش می شود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. در زمانی که زمین بی تکیه است، تکیه داری نوبت من آمده، داوری در بازی طفلان پیر، حق گذاری نوبت من آمده، تکیه دار و حق گذار من وطن. شنوندگان عزیز، با این ابیات نغز از آثار بانو گلرخسار شاعری توانای تاجیک میرویم به سراغ بخش‌های دیگری از زندگی، روزگار و آثار گلرخسار. گفتنی است در لیریک اجتماعی گلرخسار در دوران استقلال، مخصوصا در سالهای 1992 تا 1997 آهنگ وطن دوستی دوچندان قوت گرفته است. شاعر ماهیت جنگ تحمیلی شهروندی تاجیکان را آموخته، از تحمیلگران آن خواسته است تاجیکستان را آرام گذارند تا مردم جفادیده این کشور صاحب تقدیر خود باشند. گلرخسار در این رابطه میگوید: هان دزدان حقیر خاک تاجیک، هان سنگ های تاجیکستان را برای من گذارید، زر نمی خواهم. ای که در مرگ غرور